أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. عن علي بن عقبة بن قيس بن سمعان بن أبي ربيحة مولا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حدیث 15 یا حدیث 2 از این باب هست. قال سئل امیر المؤمنین علیه السلام بما عرفت ربک؟ قال بما عرفنی نفسه. قیل و کیف عرفک نفسه؟ قال لا یشبه صوره ولا یحس بالحواس ولا یقاس بالناس، قریب فی بعده، بعید فی قربه، فوق کل شی، ولا يقال شيء فوقه، امام كل شيء، ولا يقال له امام، داخل في الاشياء لا كشيء داخل في شيء، وخارج من الاشياء لا كشيء خارج من شيء، سبحان من هو هكذا ولا هكذا غيره، ولا كل شيء مبتدا. يك مقدمه خیلی کوتاهی رو، نکته ای رو خدمتتون عرض کنم، و اون اینه که روایاتی که از امیرالمؤمنین نقل شده، روایات توحیدی بسیار عمیق و بسیار دقیق هست، برخلاف روایات فقهی که یا مطرح نشده از حضرت پرسیده نشده یا تعدادش بسیار اندک است. در مقابل ائمه بعد از امام حسین علیه السلام یا معارف توحیدی را کم گفتند، یا اگر گفتند نسبت به معارف فقهی و دستورات خلقی کم هست. چنان که در میان شاگردان ائمه معصومین علیهم السلام، شاگردان خاص و مقرب و ویژه امیرالمؤمنین نسبت به سایر شاگردانشون تعدادشون بسیار زیاد هست، یعنی شاگرد متفقه یا فقیه حضرت کم داره. در مقابل ائمه علیهم السلام، مخصوصا امام باقر و امام صادق، روایاتشون، روایات فقهیشون بسیار فراوان، روایات توحیدیشون نسبت به روایات فقهی چنان که عرض کردم خدمتتون کم. اصحاب و شاگردان خاصشون هم همین گونه است. اصحاب و شاگردان هر کدام از ائمه، اصحاب و شاگردان خاص و ویژه داشتن، اهل سر که معارف حقیقی و باطن معارف الهی بر اونها بفرمایند داشتن، ولی نسبت به اصحاب عامشون کسری و تشکیل نمی دادن. مثلا حضرت امام صادق علیه السلام که بنابر برخی از نقلات تا 4000 نفر از اون نقل حدیث کردن، یعنی اینا به نوعی شاگردش بودن، حالا و کمترم باشه مانه 1000 تا هم که باشه همینطور، نسبت شاگردان خاص و معرفتی یا معارفی امام صادق علیه السلام نسبت به اصحاب فقهی و شاگردان فقهیشون 1 به 100 هم ممکنه نباشه، ولی در امیرالمؤمنین علیه السلام اینجوری نیست. بالای 50% از شاگردان امام امیرالمؤمنین علیه السلام شاگردان خاص است. البته بعد از امام باقر و امام صادق علیه السلام دوباره وضع اندکی تغییر پیدا میکنه، و در امام حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و همچنین امام رضا صلوات الله و سلام علیه باز روایات توحیدی فراوانتر نسبت به روایات فقهی است. گوی روایات فقهی در یک دوره معینی از تاریخ اسلام شکل گرفته. اینو میخواستم یه توضیح مختصری دربارش عرض کنم خدمتتون. بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم شریعت را ارائه کرد و ظاهر شریعت را ارائه کردند، گویی حضرت وظیفه و رسالت خودشون را انجام دادند. هدف پیامبر این بود که با راهنمایی کردن مردم و هدایت انسان‌ها به ظاهر شریعت، و اگر را هدایت به توحیدم هست، توحید ظاهر، توحید رسولان، توحید نبوی، نه توحید ولوی و اهل ولایت، گویی وظیفشون انجام دادن. البته این بین معنی نیست که حالا اگر کسی پیامبری درباره توحید داره صحبت میکنه، اونم توحید نبوی نه توحید ولایت، هیچی درباره ولایت نگه. نه، قطعا و یقینا حضرت نکاتی رو در این زمینه فرمودن، ولی اونی رو که مبعوث شدم به خاطر آن، و اون چیزی رو که میتوان از مردم انتظار داشت همون چیزی است که باید در ختم نبوت اتفاق بیفته، یعنی تمامیت شریعت، به گونه ای که بعد از پیامبر نه شریعتی بیاید، نه مردم انتظار داشته باشن شریعتی بیاید، و نه ممکن باشد شریعتی بیاید. این باید ختم شود و ختمم شد. امیرالمؤمنین علیه السلام به عنوان خاتم ولایت، همانند پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که خاتم نبوته، او خاتم ولایت هست. وظیفه و تکلیف و هدف از رسالت خاتم ولایت عبارت است از بیان حقیقت شریعت، باطن شریعت و معارف خاص عقلی و فوق عقلی که در پیام و رسالت پیامبر و در قرآن کریم وجود داشته. و امیرالمؤمنین چه حاکم، اگر حاکم بود، یعنی مردم به دستور پیامبر عمل کرده بودن، حرف حضرت رو گوش کرده بودن، قطعا و یقینا شرایط عالم اسلام متفاوت با وضعی بود که ما در دو سه قرن بعد از پیامبر داریم و همچنین بعد. ولی حالا اونجور نشده. امیرالمؤمنین علیه السلام دقیقا اون چرا که وظیفش بود رو انجام داد، یعنی اون چرا که مربوط به حقایق معارف الهی بود را تا اونجا که امکان داشت بیان کرده. این که میگم تا اونجا که امکان داشت، ممکنه که در برخی از موارد مطالبی گفته باشه مخاطب نگرفته باشه، و الا مانند این روایتی رو که الان میخوایم بخونیم، از این روایات از امیرالمؤمنین علیه السلام بسیار نقل شده به گونه ای که نسبت به روایات فقهی و غیر فقهیش تعدادش بسیار اندکه. حتی در خطبه های نهج البلاغه نیز، سخنرانی که حضرت برای مردم انجام میدادن در موقعیت های مناسب، از این مطالبی که در این روایت نقل شده از فراوان گفتن. بنابراین امیرالمؤمنین علیه السلام رسالتش را، وظیفه‌اش را و اون چرا که برای آن نه به ختم ولایت رسیده است بلکه ختم ولایتش آشکار شده است، آن را انجام دادن. بر این اساس و با این توضیح، باید ائمه علیهم السلام بعد از امیرالمؤمنین بخش عمده از وقتشون رو، بیاناتشون رو و تدریسشون، تعلیمشون رو اختصاص بدن به معارف و باطن معارف و حقایق معارف، و بخش اندکی رو هم به فقاهت. همچنان که این دو، امیرالمؤمنین علیه السلام و پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که یک نور واحد، یک حقیقت بود، دو تا رو با هم دیگه در نظر بگیم، اینجوری است. رسالت رو بیان کرده از پیامبر به اختصار، و معارف باطنی رو و حقیقی رو و توحیدی رو امیرالمؤمنین بیان کرده است به اون حدی رو که لازم هست. البته در مورد پیامبرم به حد لازمه، منتها حد لازمش مختصره، چنان که اون چیزی که امیرالمؤمنین هم نقل کرده حد لازمه، ولی حد لازمش مختصره. ائمه باید شارح این دو بخش باشن، یعنی هم شارح حیثیت ختم ولایت، ختم نبوت، و هم شارح و مبین حیثیت ختم ولایت. ولی این اتفاق نیفتاد در تاریخ اسلام، بلکه در تاریخ اسلام زمانی نگذشت که یا اسلام از مسیر خودش خارج شد، انحراف پیدا کرد، یا به طور کلی به سمت از بین رفتن و انعدام حرکت کرد. مسیری رو که اسلام و مسلمین و صحابه و راویان طی کردن بعد از پیامبر، انحراف از تعالیم دینی بود. یه چیزی مثلا حدوداً 50 خورده سال تا زمان امام حسین و تا نهضت کربلا، این انحراف بیشتر شده به گونه ای که وقتی به یزید بن معاویه لعنت الله علیه که رسید، میرفت اگر امام حسین قیام نکرده بود و نهضت کربلا نبود، میرفت که چیزی از اسلام باقی نماند، یا آنچه باقی میماند به اندازه کتابهای تحریف شده ادیان پیشین مانند مسیحیت و یهودیت و مثلا کتاب حضرت یحیی و کتاب زبور و صحف و مانند اونها باشد، یا نه همون اندازه هم باقی نمیمانده. این احتمال دوم قوی تر هست. شواهد بسیار زیادی هم وجود داره. اون چرا که در زمان پیامبران قبلی اتفاق افتاد این بود که یه جمعی از عالمان دینی، از مؤمنین، از صحابه اومدن چیزهایی رو از خودشون در کتابهای آسمانی وارد کردن. مثلا آیه‌ای رو که به مصلحتشون نبود، به منفعتشون نبود، برداشتن یه آیه دیگری جاش گذاشتن. سخنی رو برداشتن جای دیگه، نکته دیگر رو جای اون گذاشتن. این اون چیزی که اتفاق افتاده بود. ولی تمام اینها به وسیله عالمان دینی، شارحان، صحابه، مؤمنینی بود که پیامبر رو یا قبول داشتن یا فی الجمله قبول داشتن. در مواردی کاهل بودن، براشون سخت بود، سعی میکردن که تعالیم الهی رو تغییر بدن، ولی قصدشون این نبود که اساس تعلیم و تعالیم و معارف حضرت ابراهیم رو از ریشه کم کنن. قصدشون نبود که تمام الواح آسمانی رو که در تورات منعکس شده است اینا رو به طور کلی از بین ببرن. تنها یه درصدی از این آیات که سخت بود یا منافعشون رو تأمین نمیکرد یا منافعشون رو به خطر مینداخت، اینا رو میخواستن از بین ببرن. اما در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در آغاز همین گونه است. اون چیزی که بعد از پیامبر اتفاق افتاده، سعی کردن که اگر چه آیات قرآن رو جابجا نکردن، در برخی از موارد هم می‌خواستن که جابجا کنن برخی از آیات یا برخی از بخش‌های آیه رو، چون که در اختلافاتی رو که مثلا بین جناب ابوذر رضوان الله تعالی علیه با معاویه هست یا با کعب الاحبار هست، نشون میده که قصدشون این بود که ولو اندک، ولی اندک سرنوشت ساز در آیات قرآن تحریف ایجاد کنن، ولی در تفسیر آیات سنگ تمام گذاشتن در تحریف. آیات رو به گونه تفسیر کردن که مصادیقی رو که در زمان پیامبر مصداق آیه بوده نادیده گرفتن یا حذف کردن، معانی رو که در اون عصر زمان مد نظر بوده اینا رو نادیده گرفتن یا حذف کردن. این انحراف مشابه همون چیزی است که در ادیان گذشته اتفاق افتاده. اگر همین مسیر ادامه پیدا می‌کرد، از قرآن یه چیزی مانند تورات باقی مون، یه چیزی مانند سایر کتاب‌های آسمانی که در عهد عتیق وجود داره، سایر کتاب‌ها مثلا زبور داوود علیه السلام در عهد عتیق وجود داره، تعداد زیادی از صحف در عهد عتیق وجود داره، ولی چگونه است بخشی از اونها تحریف شده است، یعنی جابجا شده و فهم فکر بشر قالب‌هایی رو، عباراتی رو و گزاره‌هایی رو به جای اونها قرار داده، در برخی از موارد هم تحریف کردن. این دو تا مثل همه، هر دو، هم در مورد پیامبران سابق و هم در مورد پیامبر اسلام، پیامبر رو به عنوان پیامبر قبول داشتن، وحی رو قبول داشتن، منتها کم و زیادش می‌کردن. اما با آمدن یزید، اتفاقی که افتاده اینه که کسی آمده است به عنوان خلیفه پیامبر که از اساس رسالت رو انکار می‌کند و میگیم فردی که شما به عنوان پیامبر میشناسید و من خلیفش هستم، این اصلا پیامبر نبوده، یه آدمی بوده که میخواسته که حکومتی تشکیل بده. خب هر کسی هم حکومت تشکیل میدادی این گونه بود که بعد ارسی میشد، فامیلاش، بچه‌هاش میومدن، بعد بچه‌های بچه‌هاش میومدن و همینطور تا زمانی که منقرض بشه. کسی که خلیفه پیامبر هست اینجوری پیامبر رو داره تعریف میکنه که این فرد پیامبر نیست، بلکه طالب دنیا بوده، طالب ملک بوده. خب این یک بخش. بخش دوم اینه که اون چرا هم که این پیامبر فرموده است از مباحث توحیدی و مباحث اعتقادی که مربوط به هستی شناسی، جهان شناسی، انسان شناسی و مانند اونها هست، هیچ کدامش وحی نیست. بنابراین اتفاقی رو که در بعد از پیامبر رخ داده است کاملا متفاوت است با اون چیزی که در عصرهای گذشته اتفاق می افتاد. تا این نیم قرن اول، حدودا نیم قرن، یه چیزی کمتر از ده هجری که نگاه کنیم، پنج سالش هم که در بریم، حدودا تا سال مثلا 55 56 57 این تاریخ، حدودا 45 سالی که این مثل ادیان گذشته است. یعنی قصدش اینه که یا دین رو تحریف کنن ظاهرا و الفاظ و گزاره هاش رو، و یا تحریف کنن معانیش رو. اما زمانی یزید اومده به طور کلی دین رو برداره. در اینجاست که حضرت امام حسین علیه السلام معنا پیدا میکنه. قبلش معنا پیدا نکرد بود، بعدش هم معنا پیدا نمیکنه. یعنی اون اتفاقی رو که اگر رخ میداد چیزی از اسلام باقی نمیمون، حتی به اندازه یهودیت و مسیحیت، حتی به اندازه صابئین و ادیان دیگر نمیموند، امام حسین جلوش رو گرفت. طبعا وقتی همچه اتفاق بزرگی، یعنی همچه انحراف بزرگی رخ داده و به همچه نقطه خطر و لغزشگاه بزرگ رسیده، به پرتگاه بزرگ اسلام رسیده، اگر توی این پرتگاه می افتاد چیزی باقی نمی‌موند. امام حسین دوباره کار پیامبر رو شروع کرده. امام حسین علیه السلام اومد تثبیت کرد با نهضتش، با شهادتش، با اسارت خاندان معظمش، اینو تثبیت کرد که آن کسی را که دیگران در کسانی که ادعای خلافت میکنن و پیامبر را پیامبر نمیدانن دروغ میگه و دروغشون آشکار کرد. خب وقتی که دروغ آشکار شده، طبعا یه دوره هم بعد از امام حسین که امام سجاد علیه السلام هست، دوره ایست که شرایط و زمینه برای گفتگو، برای بیان تعالیم الهی چه ظاهر چه باطن وجود نداره. از زمان امام باقر علیه السلام دوباره انگار پیامبر مبعوث شده است. کاری رو که امام باقر و امام صادق علیه السلام انجام میده که ملازمی فرمایید اکثریت روایاتشون روایت فقهی است، این روایت شریعتی است، مربوط به شریعت است، یعنی دقیقاً همون کاری رو انجام میده که پیامبر شروع کرده بود. البته این معنی نیست که پیامبر فقط فقه میگفته یا فقط شریعت میگفته، مباحث دیگر، مطالب دیگر که معارف الهی و معارف حقیقی الهی و توحیدی هست، اینا رو هم بیان کرده، ولی طبعا نسبت ها رو بخوایم نگاه کنیم، بنابراین زمان امام باقر و امام صادق به خاطر ضرورت، از سر ناچاری و اضطرار، به خاطر اینکه پیامبر، آثار پیامبر، گفته های پیامبر از بین رفته، روایات پیامبر به طور کلی از بین رفته، هم به خاطر این انحراف هایی که در این تاریخ اتفاق افتاده و هم 100 سال انحراف کم نیست، این اولا، ثانیا کتابت حدیث هم که ممنوع بود. بنابراین امام باقر علیه السلام و همچنین بقیه کسانی که بعد از امام باقر، امام صادق به عنوان شاگردان اون حضرات اومدن مذاهب جدید رو ارائه کردن، در عصری قرار گرفتن که دسترسی به روایات و گفته های مربوط به شریعت، عمدتاً ظاهر، اندکی درباره باطن دسترسی ندارند. پس کار امام باقر علیه السلام انگار احیاء نبوت است، کار امام صادق علیه السلام احیاء نبوت یا تکمیل احیاء نبوت است تا امام کاظم علیه السلام، چون فقه را، شریعت را، آنچه که روایاتی که از پیامبر گم شده، از بین رفته، فراموش شده یا مکتوب واقع نشده، معلوم نیست که کدام یکی روایت پیامبر و کدام یکی نیست، جعل شده و مانند اینها، این نقیصه را در اسلام امام باقر و امام صادق برطرف کردند. وقتی برطرف کردن، نوبت به امام کاظم و امام رضا علیه السلام که میرسه، وظیفه‌شون یا مهمترین وظیفه‌شون احیاء ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام هست، یعنی تبیین و تشریع و تفسیر و تأویل حقیقت توحید. برای همینه که ملازم بفرمایید که روایات توحیدی یا روایاتی که ناظر به روش‌های فهم توحید است، در گفته‌های این دو امام بزرگوار فراوان‌تر است نسبت به روایات فقهی. البته از زمان امام جواد علیه السلام وضعیت تغییر پیدا میکنه، اینو دیگه یه جای دیگه باز خدمتتون عرض میکنم که بعد از تکمیل رسالت یا نبوت و حدود ظواهر نبوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و نیز احیاء ولایت و باطن و حقیقت توحید و ولایت که وجه علوی دارد، بعد از این دوتا زمان آماده سازی و زمین سازی برای غیبت کبراست. و جای دیگه اشاره کردم خدمتتون که غیبت کبرا از زمان امام جواد علیه السلام شروع شده. غیبت، آماده سازی برای غیبت کبرا که انسان‌ها به امامی که نمی‌بینن، اونم بعد از نه سال‌ها بلکه بعد از هزاران سال، ایمان داشته باشن به گونه‌ای که حاضر باشن مالشون، جانشون رو فدای امامی کنن که هرگز نه خودشون دیدن نه آبا اجدادشون دیدن. این از امام جواد علیه السلام شروع شده، این بخشش بمونه. حالا با توجه به این توضیح که خدمتتون عرض کردم، معلوم میشه که چرا امیرالمؤمنین علیه السلام با این که در عصری قرار داره که هنوز مردم ارتقاء فهم پیدا نکردن، توحید فهم نیستن، مثل روایتی رو که امروز میخونیم، ولی این چنین روایات توحیدی امیرالمؤمنین از این سنخه، یه روایت رو قبلش خوندیم، اینم روایت دوم که داریم میخونیم، ملازم میفرمایید که دقیقه، نه دقیق برای اون عصر، دقیق برای این عصر هم هست. یعنی بعد از این که انسان ها با تعلیم و تعلم و تفکر و مانند اونها، این همه 1200 سال، 1300 سال تاریخ گذشتین، انسان ها ارتقا پیدا کردن، همچنان که در عمران و آبادی دنیا ارتقا پیدا کردن، در فهم معارف الهی هم ارتقا پیدا کردن، همچنان که خونه هاشون مثل اون عصر زمان نیست، همچنان که مرکباشون مثل اون عصر زمان نیست، کتاباشون هم مثل اون عصر زمان نیست، مقالاتشون هم مثل اون عصر زمان نیست، فهمشون هم نیست. با این که اون عصر به عصر بدویته، عصری که هنوز انسان روش نکرده، عصری که هنوز انسان ها توانای فهم توحید رو ندارد، امیرالمومنین علیه السلام ادق معارف توحیدی رو بیان کرده است. سرش همین بود که خدمتتون عرض کردم که دین دو وجه دارد، ظاهر و باطن یا شریعت و حقیقت. حقیقتش یعنی توحید، توحید و ولایت. این دو به وسیله امیرالمومنین علیه السلام به عنوان خاتم ولایت تفسیر شده، تعبیر شده، بیان شده و تبیین گشته. بر اساس این توضیح الهی روایت رو ملاحظه فرمایید که شخصی میپرسه از امیرالمومنین علیه السلام که به ما عرفت ربک، چگونه یا به چه وسیله خدایت را شناختی؟ خدا رو با چی؟ دلیلت بر وجود خدا، بر معرفتت به خدای متعال، ابزار و وسائل و راه‌ها و طرق و شیوه‌هایت بر شناخت خدای متعال چیست؟ در تعریفایی که حالا نوعاً در تعالیم انبیاست، در تعالیم نبوی است، نوعاً استثناء جداست، معمولاً این گونه است که انسان‌هایی که خدا را اصلاً قبول ندارن به وسیله موجودات و مقدمات روشنی رو که میشناسن و قبول دارن متوجه خداشون میکنه، یعنی بهشون میگه به این جهان نگاه کنین، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الشمس و ضحاها اذا الشمس کورت، میگه به این جهان توجهشون میده. یعنی پیامبر وقتی میخواد مردم رو که از بت پرستی، از هوا پرستی یه قدم جلوتر گذاشتن و بالاتر اومدن، میخواد به توحید برسونه، به افعال خدای متعال متوجهشون میسازه، افعال خدای متعال رو، به موجودات و مخلوقات و خدای متعال رو واسطه فهم و معرفت قرار میده. نوع انبیا همین گونه بودن، البته نوع تعالیمشون هم همین گونه بود، اگرچه در برخی از موارد تعالیمی هم وجود داره در تعالیم همه انبیا از جمله خاتم انبیا صلوات الله علیهم اجمعین وجود داره که به خلق توجه نشده است، مستقیم به خدای متعال توجه شده، ولی موارد نسبت به اون جایگزین ها و نسبت به بدیل هاشون بسیار اندک است. امیرالمومنین علیه السلام طبعا اگر میخواست به عنوان شارح پیامبر باشد، اگر میخواست که اون چرا که پیامبر در وحی آسمانی بیان کنه فقط تفسیر کرده باشد، باید وقتی استدلال که میکنه، وقتی شخصی ازش سوال میکنه که چگونه تو خدا را شناختی به عنوان مفسر، باید بگه همان گونه که پیامبر فرمودند برای صحابشون یا برای مردم. یعنی 10 تا دلیل باید بیاره که با آسمان نگاه کنین، به روز و شب نگاه کنین، چطور روز میره تو شب، شب میاد تو روز، چطور سال تغییر پیدا میکنه، فصل تغییر میکنه. باید که 9 تا دلیلش اینگونه باشه، 1 دلیلش هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن باشه، ولی امیرالمومنین اینگونه نیست. این نسبت اگر نگیم معکوسه، تا اندازه حداقل وارونه است. وقتی پرسید که چگونه خدا رو شناختی، به چه وسیله خدا رو شناختی، گفت که حضرت فرمود که به ما عرفنی نفسه، به وسیله آن چیزی که خودش رو به من تعریف کرد و نمایاند. با تعریف از او از خودش، نه تعریف اشیاء دیگر از او. به تعبیر دیگر من خدا رو وسیله قرار دادم برای اینکه خدا رو بشناسم، یعنی از خود خدا شروع میکنم، به خود خودم ختم میکنم، نه اینکه اشیاء دیگر رو واسطه معروفیت خدای متعال قرار بدهم. هیچ شیء در اشیاء، از اشیاء در عالم هستی نمیتواند آن گونه عامل و سبب و زمین ساز معروفیت خدای متعال برای خلق باشد، آن گونه که خود خدای متعال میتواند عامل و سبب و زمینه معروفیت خودش باشد. پرسیدم و کیف عرفک نفسه، خب شما فرمودین که آن گونه که خدا خودش رو به من نشون داد، تعریف کرد، خدا چگونه خودش رو به شما نشون داد و خودش رو به تو شناساند؟ قال، از اینجا توحید شروع میشه. قال لا یشبهه صوره، اولش اینه که هیچ صورتی شبیه او نیست، هیچ موجود صوری، هیچ موجودی که قابلیت محسوسیت داشته باشد ولی محسوس واقع نشود، ممکنه هرگز محسوس واقع نشود ولی این قابلیت درش باشد، هیچ موجود صوری شباهتی به خدای متعال ندارن. صورت همین چیز، همین تصاویری رو که ما از طریق ابزارهای ادراکی ظاهریمون درک میکنیم، یعنی با چشممون میبینیم، در میبینیم، دیوار میبینیم، درخت میبینیم، انسان میبینیم، اینا صورت هست. همچنین اینایی که ما با گوشمون میشنویم اینا هم صورت هاست، منتها صورت های مسموعه. اونا صورت های مبصر و دیدنی بود، این مسموعه. همچنین اون چیزی که با دستمون لمس میکنیم اینا هم صورته. هر چیزی که یا محسوس باشد یا قابلیت محسوسیت رو داشته باشد ولی اینکه برای هیچ کسی این قابلیت به فعلیت نرسیده باشد، اینو میگن صورت. هیچ صورتی بر این اساس آنچه که در جهان طبیعت وجود دارد که ما با حواس پنجگانمون میفهمیم اینا صورت هست، اونچه را هم که در عالم مثال و در مخصوصا در خیال متصل و در عالم رؤیا مشاهده میکنیم اونا هم صورته، ولی اینکه صورتهای حسی نیست. وقتی ما در خواب که رؤیایی رو داریم یا چیزی رو داریم تماشا میکنیم در قالب رؤیایی، اینجوری نیست که چشممون رو باز کردیم با چشممون داریم نگاه میکنیم یا با این دستمون داریم لمسش میکنیم یا مثلا با این گوشمون داریم میشنویم، ولی در این حال که این ابزارهای ادراکی حسی در فهمیدن اونها دخالت نداره، ولی چیزهایی هستن از سنخ همین اشیا و صورتهایی که در دنیا هست، یعنی قابلیت تبدیل به صورت‌های محسوس رو دارند. چون اون چیزی رو که در عالم طبیعت می‌بینیم عبارت است از تصاویری که معمولاً دو بعدی هستند، بعد سوم رو که معمولاً متوجه نمی‌شیم، موارد بسیار اندکی است که بعد سوم رو آدم بتونه ببینه. عموم مردم، یعنی 999 در هزار بلکه بیشتر، معمولاً با دو بعد اشیا، با طول عرض اشیا، یعنی با سطح اشیا ارتباط دارن و سطح اشیا رو ادراک میکنن. اینو صورته. اون چیزی که در عالم رؤیا هم ادراک میکنن همین گونه است. اما این که این طول عرض یک عمقی هم دارد، یک ژرفایی هم دارد، این به وسیله حس ادراک نمیشود، به وسیله عقله، منتهی یا عقل جزئی است یا عقل کلی. اما در هر صورت اینا استنباطه، یعنی دلیل همراهش هست، منتها دلایلش به گونه‌ای است انقدر روشنه که آدم به زبان نمیآوره. وقتی که آدم یک شیء رو که نگاه میکنه، از این ور نگاه کنیم ما سطحش رو میبینیم، سمت دیگر رو نگاه کنیم بازم سطح رو میبینیم، از هر جا نگاه کنیم غیر سطح رو، منتها عقل ما استنباط میکنه که میگه میان این سطوح متمایز و از هم جدا باید یه چیز دیگری وجود داشته باشه که ما هرگز بهش دست پیدا نمی‌کنیم. یعنی اگر خواستیم این سطح رو برداریم تو عمقش رو ببینیم، هر سطحی رو که برداریم بازم سطح رو می‌بینیم. همچنان که در مشاهده و ادراک جوهر اشیا ما ابزار حسی نداریم و وصل این ادراکات حسی نمیتوانیم به چنین درکی برسیم، بلکه پیوسته ما رنگ شی رو میبینیم، این رنگ رو برداریم یه رنگ دیگر هست. رنگ دوم، یه دیواری رو که ما میدونیم این ضخامت 20 سانتی داره، اما در این حال ما هیچ وقت غیر از رنگش رو نمیبینیم. این رنگ لایه رو اگه برداریم یه رنگ دیگری میبینیم، اون رنگ رو برداریم رنگ دیگر رو، و همینطور کیفیت و کیفیت و کیفیت تا دیوار تمام میشه، ولی ما هیچگاه به جوهر دیوار نمیرسیم. در مورد بعد سوم هم همین گونه است. بنابراین حالا این جمله هم اضافه کنم خدمتتون، وقتی که انسان توانایی مشاهده بعد سوم که از به نظر همگان از مدرکات حسه و به وسیله حواس ظاهری ادراک می شود، توانایی ندارد و متوقف است و باید حتما از عقلش استفاده کنه، طبعا دیگه شناختن بعد چهارم یا بعد پنجم و ششم و هفتم و هشتم که اصلا امکان پذیر نخواهد بود. اگر کسی این بعدهای دیگر را، یعنی اگر بعد سوم رو بشناسد، ژرفای اشیا رو بتواند مشاهده کند، بعد از اون بعد چهارم را، حرکت اشیا رو مشاهده کند، بعد از اون زمان را، بعد پنجم اشیا رو مشاهده کند و همینطور ادامه بدهد، قطعا و یقینا دیگه موجوداتی که در تعالیم دینی و شبه دینی به عنوان جن یا اجنه شناخته شدن دیگه جن نخواهند بود. جن بودن اونها، یعنی پوشید و پنهان بودنش از ما، یعنی پوشید و پنهان بودن از ادراکات حسی ماست. نه فقط اونا جنن، بلکه بعد سوم اشیا هم جنه، بعد چهارم که دیگه کاملا روشن هست، بعد پنجم و ششم و هفتم کاملا روشن هست که اینا همه جنن، یعنی پوشیده هستن. اگر انسان این توانایی رو داشته باشه که به وسیله ادراکات حسی و ادراکات ظاهری اینا رو مشاهده کنه، اینا دیگه جن نخواهند بود، اینا اجنه نخواهند بود، مجنون نخواهند بود، بلکه مثل بقیه اشیا خواهند بود. اینکه بسیاری از این مثلا موجودات وجود دارد، مثل امواج، مثلا مثل میدان ها مثلا در فیزیک یا تعبیرهای مشابه، اینا قابل مشاهده نیست. اما ضمن این که میدونیم هست، قابل مشاهده نیست، اینا هم جزء اجنه به حساب میآیند، یعنی اینا هم پوشیده و پنهان هستند و اون چیزهایی که در مورد اجنه گفته شده در مورد اینها هم صادق هست. چنان که در برخی از روایات وارد شده است که مثلا به میکروب ها جن گفته شده، به آلودگی هایی رو که ممکنه در ظرف های غذا باقی مونده باشه، چش پوشیده باشه، اینا جن گفته بشود، یا در مثلا ظرف های شکسته، کوزه های شکسته ای که چشم نمیبینه که آیا اینجا ویروسی وجود داره یا وجود نداره، اینا ممکنه که جن یا شیطان و مانند اونها گفته بشود. اینا از این قسم که مثلا این حواس ظاهری قابل ادراک نیست. پس وقتی گفته می شود که هیچ صورتی شبیه به خدای متعال نیست، یعنی آنچه که یا محسوس است یا قابلیت ادراک با حس دارد، یعنی چیزی که حداقل دو بعد داشته باشد. و البته ضمن این که حالا بر اساس اصطلاحات و اون نکاتی رو که در ریاضیات، حساب، هندسه قدیم جدید گفته شده از یک موجودات یک بعدی هم وجود داره، تک بعدی هم وجود داره، که البته انکار نمیشه، اما در این حال اون چرا که انسان مشاهده میکنه دو بعدی است. هیچگاه انسان موجود تک بعدی رو نمیتونه مشاهده کنه، در این حال موجود سه بعدی رو هم نمیتواند مشاهده کنه، فقط با دو بعد سر کار داره. چه ما از صفحه تلویزیون تماشا کنیم که تصویر فقط میبینیم و میگیم خب این دو بعد داریم میبینیم، چه اینکه این تلویزیون ها رو سه بعدیش کنن که خیال کنیم داریم سه بعد میبینیم، یا اینکه نه در فضای واقعی دست میزنیم شیء رو سه بعدش رو ادراک میکنیم. ولی در تمام این موارد ما نهایتا حداقل دو تا بعد رو ادراک میکنیم، حد اکثر هم دو تا بعد رو ادراک میکنیم، نه تک بعدی را ما میتوانیم ادراک کنیم، نه سه بعدی و بیشتر از سه بعدی را، و نه بدون بعد را از طریق حواس نمیتوانیم. تعبیر دیگر اینه که انسان فقط توانای مشاهده صورتها را دارد به وسیله ابزار و ادراکات حسی، فقط میتواند صور را، یعنی موجودات دو بعدی را تماشا کند، مشاهده کند، ادراک کند، استشمام کند، یا هر کدام از این موارد. خب این صور هم ممکنه صور مادی باشد یا ممکنه صور مثالی باشد. خدای متعال از سنخ این موجوداتی که ما میشناسیم که دو بعدی اند، از این سنخ نیستند. البته عرض کردم خدمتتون که مثلا ممکنه کسی بگه که پس میشه بگیم که موجود یک بعدی است، میشه بگیم که موجود سه بعدی است. نه، ما توانای ادراک کمتر از دو بعد و بیشتر از دو بعد رو نداریم. این در مورد ما درسته که ما بیشتر از این، ما فقط دو بعدی رو ادراک میکنیم. خدای متعال از این سنخ هم نیست. اما این کالا از این سنخ که نیست، آیا از یک سنخ دیگری است که ما فعلا دستیابی نداریم؟ چون این چیزی رو نمیتوان استنباط کرد. یعنی این از مفهوم این سخن که خدا دو بعدی نیست نمیتوان اثبات کرد و استنباط کرد که پس یک بعدی است یا سه بعدی یا چهار بعدی است. هیچ کدوم از اینا رو نمیتوان استنباط کرد. خب فرمود که لا یشبه صورت، هیچ صورتی چون او نیست، نه صورت‌های مادی نه صورت‌های مثالی. البته این نکته دیگر هم اضافه کنم که از نگاه فلسفی موجودات فراتر از مثال هم صورت دارن، منتها اینجا صورت رو یعنی ماهیت، یعنی مفاهیم عقلی یا ماهیات عقلی در نظر گرفتن، اینا رو گفتن صورت. بنابراین بر این اساس یکی صورت همین مادی می شود که ما با این حواسمون ادراک میکنیم، یه صورت دیگری است که در عالم رؤیا یا مثال و خیال چه متصل چه منفصل مشاهده میکنیم، یه بخش دیگری هم عقول هستن یا فرشتگان و ملائک هستن که اونا هم صورت هستن، اگرچه هم سنخشون از صورت‌های مادی متفاوت هم صورت‌های مثالی. اما در این حال ما درکی از عقول یا درکی از ملائک و فرشتگان و مانند اونها داریم. البته اینو حالا دیگه نگاه فلسفی این هست، من تو پرانتز خدمتتون عرض کنم که آیا ما درکی از عقول داریم یا نداریم، و همچنین درکی از فرشتگان و ملائک و موجودات فراتر از مثال، موجوداتی که قابلیت تبدیل و تبدل به موجودات سوری ندارند، آیا ما درکی از اونها داریم یا نه؟ این اول کلام است. بنابراین این که ما مفهوم عقول رو میفهمیم، برای عقول ماهیتی یا لفظ و واژه رو انتخاب میکنیم، دربارش هم صحبت میکنیم، گویی میفهمیم، مثلا میگیم عقل اول چنین و چنان هست، عقل دوم چنین و چنان هست، اینا نشون دهنده اینه که اونا صورتن و ما اونا رو میشناسیم ولو همین اندازه. اگر کسی این رو بگه، باید در مورد خدای متعال همین گونه بگه. ما در مورد خدای متعال عین همون چیزی که در مورد عقول میگیم، در مورد خدا هم میگیم، بلکه در مورد خدای متعال فهم ما بیشتره. در مورد عقول فقط ما میدونیم که این ثمره تعقل خدای متعال نسبت به ذاتشه، خدای متعال ذاتش رو تعقل کرده، این ثمره این تعقل، ثمره این مصدر، این عبارت هست از یک عقل. همچنان که ثمره نگاه کردن یک نگاه هست، ثمره مثلا مس کردن و لمس کردن یک لمس هست، ثمره یک شنیدن یک شیء مسموع هست، ثمره تعقل کردن هم عقل هست، ثمره اندیشیدن هم یک اندیشه هست. خب در مورد عقول ما همین اندازه فقط میدونیم که اینا عقلند، ثمره اندیشیدن هستند، اونم نه اندیشیدن ما یا سایر موجودات همانند ما یا طبیعی یا مثالی، بلکه اولینشون از سنخ اندیشیدن خدای متعال نسبت به ذاتشه، بعدی ها هم از نوع اندیشیدن موجودات امکانی نسبت به خودشون هست. این به همین خاطره که در حکمت مشا موجود اولین مخلوق خدای متعال عقل میدونن، چون مهمترین و بلکه فعل انحصاری خدای متعال رو تعقل ذات میدونن. میگن کار اول و آخر خدای متعال اینه که ذات خیش رو تعقل میکنن. معنای عرفی عادیش اینه که درباره ذات خودش میاندیشد. این فکر از گذشته دور از 5 قرن قبل از میلاد شروع شد تا همین الان هنوز اندیشه خدا، هنوز تعقل خدا، هنوز ذهن خدا در فلسفه غرب وجود دارد. یعنی برای خدای متعال، چون اندیشیدن هر چی که ما فکر کنیم باید در قالب یک ذهنی باشد، در قالب یک قوه از قوای عقلی و مانند اون باشد، قوای ادراکی و مانند اون باشد. بنابراین ما چطور میگیم فکر کردیم؟ با چی؟ با دستمون که فکر نمی کنیم، با عقلمون فکر میکنیم. خدای متعال هم فکر میکنه، او هم با عقلش فکر میکنه. این که امروز در مغرب زمین گفته میشود mind of God، ذهن خدا، این ذهن رو برای خدای متعال اثبات کردن، این لازم نیست که حتما از ارسطو گرفته باشه، در ابن سینا هم وجود داره. وقتی خدای متعال مهمترین و کار اصیل و ذاتیش تعقل هست، حتما باید عقلی داشته باشد که تعقل کنه، بدون عقل که نمیشه تعقل کرد، حتما باید ذهنی باشه تعقل کنه. بنابراین اون چرا که ما در مورد خدا درباره ملائک یا عقول داریم فکر میکنیم، میاندیشیم و میفهمیم و اطلاعاتی داریم، در مورد خدای متعال هم همون اندازه داریم، چیزی کمتر نیست بلکه بیشتر است. به خاطر اینکه در مورد خدای متعال ما به وضوح به روشنی صفات رو اثبات میکنیم، اتحاد صفات را، عینیت صفات را، وحدت صفات و مانند اونها رو اثبات میکنیم، فعل خدای متعال رو به سهولت بیشتری ادراک میکنیم. ولی در مورد عقول این گونه نیست. عقول فقط میدونیم که فکر میکنن، میاندیشن، ثمرش یه فکر دیگری است، اون فکر دیگر هم دوباره فکر میکند، اون فکر دیگر هم فکر میکنه و همینطور تا آخر. البته این تعبیرها ولو تعبیرهای عرفی است، ولی اگه خاطر مبارکتون باشه در یه جای خدمتتون عرض کردم، تحت یک نکته ای عرض کردم که این صورتهای ذهنی رو که ما داریم، عالم اطلاع دارد مثلا به تیر برق، به زمین، به آسمان، به موجودات مختلفی رو که هست، زنده و غیر زنده. اگر چون موجودی رو که ادراک کرده و فهمیده مثلا کوه دماوند بوده، اون موجود رو علی‌القاعده میگن موجود زنده نیست، حیات نداره، اما اون صورتی رو که عالم از کوه دماوند دارد، اون دیگه صورت علمی است. صورت علمی نمیتوانه زنده نباشد، چون مجرد است. نه فقط زنده است، زندگیش مهمتر است، دقیقتر است، قویتر و شدیدتر است از این زندگی موجوداتی که در جهان طبیعت است. یعنی صورت کوه دماوند حیاتش بیشتر است، قوتش بیشتر است، علمش بیشتر است، تجردش بیشتر است از خود اون کوه دماوند. وقتی این گونه که شد، چون این صورت‌های ذهنی موجودات زنده هستند، بنابراین اگر کسی همین صورت‌های ذهنیش هم فراوان باشد، موجودات زنده‌ای در وجود شکل گرفتن که اینا میتونن برای او عبادت کنند، میتونن برای او ذکر بگن، میتونن برای او رفع مشکلات کنن، میتوانن برای او مقدمات و مؤخرات رشد و تکامل تعالیش رو فراهم کنن. بنابراین همین علوم سوری ذهنی، همینی که ثمر تعقلاته، همین ثمر کارورزی ها و ورزلادن عقل هست، همین هم سبب کمال هست. چون که در جای دیگر خدمتتون عرض کردم که همین عبادت هایی رو که انسان ها انجام میدن، که اینا مجموعه فعل و انفعالات دنیوی که بیشتر نیست، مثلا دستشو تکان داده، کمرشو خم کرده، زانوشو خم کرده، به زمین افتاده و راست شده، اینا که فعل و انفعالات دنیوی است. اینا یا اینا علی‌القاعده نتیجش این باشه که یا سبب تقویت اندام هایی که با فعل و انفعالات تقویت میشوند باید بشود یا نشود. اما اینکه سبب تقویت نفس بشود، ولی همین میشود. یعنی همین عبادت هایی رو که سر ته خیلی درستی ندارد، همین هایی که اون بنده خدا نماز شو خون به خیلی سرعت خیلی زیادی در یک دقیقه 4 رکعت نماز خون، گفتنش این چه جور نماز خوندی بود؟ نماز خوندن نیست. گفت ما فقط اومدیم به خدا بگیم با تو دعوا نداریم، با تو جنگ نداریم. همون نماز، اگرچه اون نماز کامل نیست، اگرچه اون نماز درست حسابی نیست، اما درست حسابی نبودن به این معنی نیست که اصلا نماز نیست. چطور انسان ها از طریق همین اعمال متعارفشون باید به کمال برسن؟ نیز از طریق افکار متعارفشون، از طریق علوم متعارفشون باید به کمال برسن. البته علمی که محصول مشاهدات قلبی باشد با علمی که ثمره تعقل هست، ثمره ذهن ورزی و کارورزی عقل هست، و البته تفاوت در زمین تا آسمان. ولی معناش این نیست که اگر کسی در یک موضوع علم حصولی سوری و مفهومی داشت هیچ خاصیتی براش نداره. اون تعبیرهایی هم که در جای دیگر گفته شده است، مثلا گفته شده است که علم حجاب اکبره و مقصود از علم هم این علم حصولی است، سخن دقیق و درستی است، امر نسبی است. مثل اینکه مثلا عرفا میگن که پای استدلالیان چوبی بود، درست پای استدلالیان نسبت به پای اهل مشاهده قطعا چوبی است. پای چوبی راه نمیره، به سرعت نمیره، آرام آرام میره، اما در این حال این پا رو اگر با اون پاهای اهل مشاهده، پاهای قلبی، پاهای سری، پاهای روحی و مانندون ها بخوایم بسنجیم، خب بله این پا حساب نمیشه، اما با اونا مقایسه نکنید. چنان که اکثریت مردم از اون پاها ندارن، وقتی از اون پا نداره این پا خیلی هم خوبه. این پای مادی و طبیعی دنیوی ما به درد نمیخوره. پا آن است که یه قدم برداریم از اون ور دنیا هم رد بشیم، یه قدم برداریم از اعلی درجه وجودم خارج بشویم. بله این نسبت به اون پا حساب نمیشه، هیچ چی حساب نمیشه. در قیامت برخی از انسان ها حرکتشون، سرعتشون سرعت نوره، بلکه بیشتر از نوره. یعنی حالا به زبان دنیایی نمیخوام بگم به این معانی است، میخوام در حد تصور، چطور در اینجا نور در یک ثانیه 300 هزار کیلومتر راه میره؟ میشود انسان پاهایی داشته باشد که به وسیله اون پاها در هر ثانیه بیشتر از 300 هزار کیلومتر در مسیر کمالات خودش ارتقا پیدا کنه، رشد پیدا کنه، صعود پیدا کنه؟ این چنین چیزی امکان پذیر هست؟ حالا این پایی که ما در جهان طبیعت داریم که سرعت میه 4 کیلومتر 5 کیلومتر، اگه بودیم 12 کیلومتر، اینا نسبت به اون پا حساب میشه؟ نه. اما با اون مقایسه نکن، خودشو در نظر بگیر. ما اتفاقا با همین پایی که نهایتاً 5 کیلومتر هم بیشتر از این استفاده نمی‌کنیم، در جهان طبیعت هر جایی می‌خویم بریم میریم. چنان که حالا الان افراد با وسایل نقلیه رفت آمد می‌کنن، در گذشته با همین پای 5 کیلومتری روزی 10 فرسخ راه می‌رفتن، روزی 60 کیلومتر، و مسیرهای 1000 کیلومتر، 2000 کیلومتر، 3000 کیلومتر رو مخصوصا در جنگ ها یک سپاهی رو با مثلا 200 هزار نفر جمعیت، 300 هزار نفر جمعیت در جنگ صفین، بنابر نقل احتمال درست بودن این نقلم زیاد، حالا یکم کمتر زیادش مهم نیست، 140 هزار نفر حرکت کردن. فکر کنید 140 هزار نفر، اینا امکانات میخوان، آب میخوان، ظرف میخوان، غذا میخوان، نون میخوان، جو میخوان، علف میخوان، کا میخوان. اینا از این از کوفه باید برن شام، جایی رو که خب به صورت عادی کسی بخواد بره باید حدودا مثلا در 20 روز باید طول بکشه، در 15 روز، 18 روز باید طول بکشه. خب حالا یه سپاه اینجوری چجوری؟ مردم با همین پا حرکت میکردن، با همین پا. اگر پای دیگری نباشد میتوان دور کره زمین رو هم دور زد، و اگر آدم عجله نداشته باشه بیشتر از کره زمین رو هم میتواند با همین پا برود. بنابراین در اون جایی که مثلا گفته میشه که تعقل به درد نمیخوره، یا علم حصولی به درد نمیخوره، علم مفهومی و انبار اطلاعات شدن اینا به درد نمیخوره، بله نسبت به علومی که حقیقی هستن اینا به درد نمیخورن. اما نسبت به قطع نظر اون مقایسه کردن، خودشون چی؟ کفشگونه در بیابان غنیمت است. اگه آدم کفاشی داره، کفش فروشی داره، میتونه که هر کدام رو انتخاب کنه، اگر اونجوری هم نیست حداقل دو جفت، سه جفت، پنج جفت کفش داره، خب طبعا کفش کنه به دردی جا نمیخوره. اما اگر آدم یه مقدار پیاده و پای لخت برهنه رو خارها راه بره، بعد میره کفش کنه هم خیلی خوبه. این علوم حصولی از این قسمه، علوم ناشی از تعقل و تفکر فروترش، تخیل، توهم فروترش، ادراکات حسی و مانند اونها، قطع نظر از مقایسات علوم بسیار سودمندی هستند و زمینه رشد و کمال انسان رو فراهم میکنه. ولی نباید انتظار سرعت ازش داشته باشیم، انتظار دقت داشته باشیم، انتظار تمامیت نمیتونیم ازش داشته باشیم، ولی بالاخره این خاصیت را دارد. فرمود که لا یشبه و صورت، هیچ صورتی شبیه به اون نیست. عرض کردم خدمتتون که به نگاه فیلسوفان این صورت اهم از صورت مادی و صورت مثالی و صورت عقلی و ولا یحس بالحواس، برای تأکید بیشتر هست که به وسیله هیچ حسی نمیتوان خدای متعال را ادراک کرد، یعنی صورت مادی مانند صورت اجسام هم نیست. به تعبیر دیگر نه با حس ادراک میشود، نه با عقل ادراک میشود، نه با خیال ادراک میشود، نه با ولا یقاس به ناس و با وسیله قیاس با مردم و مقایسه با مردم هم قابل اثبات نیست. اینم یه توضیح خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم که با مقایسه به مردم، یعنی اگر میخوایم بگیم خدا هست، هستیش از سنخ هستی انسان ها نیست. اگر میخوایم بگیم خدا عالم است، علمش از سنخ علم انسان ها نیست. بله در یک جهت شریکن و اون واقع نمایی است، اون حکایت است، اون وضوح و روشنی و نورانیت است. در این جهت علم انسان هم نور، علم خدا هم نور، علم مجردات نور، علم مادیات هم نور. این که واقع نماست، حقایق را آشکار میکنه، کشف حجاب میکند از واقع، علم خدا هم همین گونه است، علم انسان و غیر انسان هم همین گونه است. ولی در این حال که این گونه است تفاوت دارن. حالا تفاوتش میتونیم بگیم که علم خدای متعال از سنخ علم انسان ولی هزاران درجه شدیدتر. میفرماید اصلا مقایسه با مردم نمیشود. مقایسه نه این که علم خدای متعال مثل علم انسان هاست، قدرت خدای متعال مثل قدرت انسان هاست، یا وجود خدای متعال مثل وجود خدای متعال، این نیست. اینو که اصلا کسی انتظار نداره که اونه باشه، بلکه مقایسه کردن به گونه ای که بگیم این وجود انسان ها این گونه است، وجود خدای متعال هزاران درجه بی نهایت درجه کاملتر، تامتر، شدیدتر و قویتر، این هم نیست. وقت این معنیش نیست که حالا که عینیت با وجود سایر انسان ها نداره مقایسه با انسان ها نمیشود و همچنین به نحو تمثیل هم نمیتوان استفاده کرد، بگیم به نحو مباینت است. بگیم وجود خدای متعال وجودی کاملا دیگر است، وجود انسان‌ها وجود کاملا دیگر، علم خدا یه چیز است، علم انسان یه چیز است. اینم به اشتراک لفظی میرسه. اشتراک لفظی هم عبارت است از بستن طرق فهم نسبت به خدای متعال. یعنی وقتی گفتیم که خدا علم داره ولی هیچ ارتباطی با این علومی که ما میشناسیم ندارد، وقتی گفتیم وجود داره ولی مباینه با این وجودات است، یعنی درباره خدا ما هیچ چیز نمیدانیم و اگر هیچی نداشتیم این دیگه مبدأ شریعت نمیتونه باشه، مبدأ معارف نمیتونه باشه، چون اول باید خدا رو بشناسیم، صفات و کمالات و افعال خدا رو باید بشناسیم تا برسیم به نبوت. و اگر خدای متعال رو هیچگونه نشناسیم و بگیم که خدا وجودش دیگر از علمش دیگر از قدرتش دیگر از همه چیزش، سخن گفتنش دیگر از هیچ چیز، ارتباط به خلق نداره، به هیچ کدام از این مراتب نخواهیم رسید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.